نیم نگاهی به جامعه مهدوی.
شهر ری، سال 87، جلسه 4، 59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جامعه ای که زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام مردم زندگی می کنند، چگونه خواهند بود؟ چگونه مسیر تکامل رو طی می کنند؟ چگونه سرگرمی ها و دلگرمی های اونها تأمین می شه؟ سوال های بسیار زیادی ما از جامعه مهدوی داریم، منتها معمولا این سوال ها رو نمی پرسیم به دلیل اینکه خیلی مضطریم که آقا برگردن و به میان ما بیان و در بین ما حضور پیدا کنن و ما در محضرشون قرار بگیریم. میگیم اصل ظهور اتفاق بیفته، بقیهش حالا بالاخره خیلی خوب خواهد بود، مهم نیست زیاد. شبیه همین وضعیت رو نسبت به بهشت داریم، میگیم ما جهنم نریم بهشت بریم، حالا دیگه تو بهشت حتما خوبه دیگه، زیاد نمیخواد تأمل کنیم. در حالی که دیشب در مقدمه کلام عرض کردم خدا قدرت تخیل رو به ما داده که با فراغت بال بنشینیم و تصور کنیم و در ذهن خودمون مرور کنیم صحنه هایی رو که در بهشت باهاش مواجه خواهیم بود، و این برنامه ایست که آیات فراوانی از قرآن این برنامه رو در اختیار ما قرار میدن و ما بیمزگی می کنیم، به تخیل نمی پردازیم درباره زیبایی های بهشت. خب جامعه مهدوی که بهشت زمینی ماست هم ویژگی هایی داره. این ویژگی ها رو میشه تصور کرد، تصدیق کرد، تخیل کرد و روح رو به واسطه ویژگی های جامعه مهدوی پرواز داد. واقعا خیلی بد انسان زندگی بهتر از این زندگی که داره تصور نکنه، یا اجمالی تصور بکنه. وقتی معتقد هست زندگی بهتری در راه هست، به تفصیل اون زندگی رو نشناسه. خدا انشالله ما رو با جزئیات جامعه مهدوی و ویژگی های زندگی در اون دوران آشنا بکنه، بعد دل ما رو هم ببره برای جزئیاتش، نه فقط برای کلیاتش. هر کی در خونه خداوند متعال میره باید با جزئیات بره در خونه خدا. نگاه کنید وقتی ما میخواییم استغفار بکنیم از گناه، فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه، خدای من این گناهو کردم، این یکی رو انجام دادم، خدای من این روحیه بدو دارم. باید دونه دونه شو اقرار کنی تا ببخشدت. کلن خدای ما رو ببخش، کلن ما رو ببخش. برنامه هایی توی سیما هست، مثل حالا نام نبرم، برنامه هایی که به جزئیات یک برنامه فوتبال میپردازن. بعضی از مذهبی ها یا بعضی از کسانی که خیلی برای وقتشون ارزش قائل هستن یا برای وقت جوانها دلسوزی میکنن، میگن آخه 2 ساعت نشستی میخوای 90 دقیقه بازی رو تحلیل بکنم برات، آقا این کفشش چرا اینجوری بود، آقا اون چرا کلا داشت، آقا اون چرا وقت رو تلف میکنی. من میگم نه اتفاقا ناراحت نشین، خوبه یه برنامه های اینجوری آدم داشته باشه تو زندگیش، ببینه که به بعضی از موضوعاتی که اصلا ضروری نیستن آدم به چه جزئیاتی دقت میکنه، به خاطر علاقه، به خاطر اینکه باهاش سرگرمه. اینا حجت میشه روز قیامت. خداوند متعال میفرماد چی؟ میفرماد ببین تو اهل دقت، تو جزئیات هستی. بگی نه من کلن همه جا میگفتم کلن، میفرماد نخه ببین یه بازی که تو میدونی همچی جدی هم نبود بازی بود، چقدر با جزئیات نشستی اخبارش رو تعقیب کردی، حاشیه‌هاش رو تعقیب کردی بیشتر از متنش. تو اهل این کارا هستی، چجور نوبت بهشت من که میرسه، نوبت بهشت زمینی که میرسه، نوبت رابطت که با خدا میشه، کلن میخوای جمعش کنی بری استغفار، کلن خدای ما رو ببخش، کلن خدای ما رو ببر بهشت، کلن خدای ما رو از جهنم نجات بده، همه کلن. یه دفعه میرسیم به معنویات، به جزئیات نمیپردازیم، اما خدا نکنه پای دنیای ما در میون باشه، یک جوری جزئیات رو باهاش کیفور میشیم که نگو. در خانه خدا به تفصیل باید سخن گفت. مثلا دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام رو ببینید، هر مفهومی رو با چند عبارت بهش میپردازن، گرچه اینها کاملا هم با هم مترادف نیستن، در هر کدوم معنای جدید و تازه ایست، منتها دعای ابو حمزه سومالی چقدر طولانی میشه. زیارت جامعه رو ببین چقدر به تفصیل با جزئیات اوصاف اهل بیت بیان میشن. یا همون یک کسی علاقه داشته باشه به فوتبال چقدر به جزئیات میپردازه، جزئیات که خودش هم میدونه ضروری نیست. آقا شما خواستید زیارت کنید آقا ابا عبدالله حسینو، سه مرتبه آدابش اینه: بیس رو به کربلای ابا عبدالله حسین، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تموم شد رفت، این زیارت قبول. اما میشینن زیارت عاشورا میخونن، میرن تو حرم زیارت جامعه میخونن. این به جزئیات داره میپردازه. وقتی به جزئیات میپردازه علامت خوبیه. به جزئیات بهشت پرداختی؟ به جزئیات جامعه مهدوی پرداختی؟ در خونه خدا به جزئیات نعماتت پرداختی؟ دعای عرفه رو تو رو خدا جوونا مطالعه کنید. خواهش میکنم فرهنگ دینی خودمون رو بیاد اصلاح کنیم. این معنا نداره که ما دعای عرفه رو سال یه بار میخونیم اونم تو جلسه دعا. دعای کومیلوس اگر بخونیم هر وقتایی که میخونیم تو جلسه دعا. دعا خوندن آدابش اینه، آدم این دعا رو قبلا میره مطالعه میکنه ببینم چی هست اصلا، بعدا من میخوام چی بگم، سر چی گریه کنم. یادش بخیر ایام دفاع مقدس ما مطالعه دعا رو میدیدیم باب داره میشه تو بچه ها. چی میخونی؟ دارم دعای عرفه رو میخونم. حالا عرفه کجا بود؟ میخوام چی گفت به خدا؟ به جزئیاتش میپردازه. مثل اینکه کسی برنامه فوتبال رو تعقیب کنه میگه من تو فوتبالیستی؟ یا بعد مورد علاقمه، میخوام به جزئیاتش ببینم. دعای عرفه رو تو رو خدا مطالعه کنی، وقت شما ببینید برای موی بدن خودش، برای اون لحظه هایی که در رحم مادر بوده و خدا طراحی میکرده بدن ایشون رو، برای اون جزئیات رابطه مادرش با خودش، ابا عبدالله حسین ذکر میکنه شکر میکنه، ذکر میکنه شکر میکنه، ذکر میکنه شکر میکنه. استغفار با جزئیاتش، شکر نعمت با جزئیاتش، بهشت رو میخوای تقاضا بکنی با جزئیاتش تقاضا بکن. خیلی به خدا ما با کلاسیم، کلاسمون همه رو کشته. خدایا بهشت نصیب ما بگردان، یا الان نعمتایی که توش هستی باشید کلن. بابا آقای بزرگوار شازده، یکمی کوتاه بیا، دونه دونه‌شو بشمر بخواه. امام سجاد دونه دونه نعمات خدا رو ذکر میکنه میخواد، دونه دونه شو آدم میخواد. اینجا که میریسی میشی کلن مجمل برگزار میکنی. کجا مفصلت کجاست که مجملت اینجاست؟ مفصلت کجاست؟ به جزئیات کجا میپردازی که اینجا فقط به کلیات میپردازی؟ کلن خدایا توی درباره جهنم، خدای من رو از جهنم نجات بده، کلن خدای من رو از جهنم نجات بده. دوباره کلن تو آوردی اینجا، مفصلت کو، مجمل تو آوردی اینجا. وقت امیرالمومنین با جزئیات از جهنم صحبت میکنه تو دعای کمیل. و یتقلقل بین اطباقها و هو یزج الیک زجیج مؤمل لرحمتک. قیل خوردن آدم ها توی جهنم در اثر عذاب جزئیات رو بهش میپردازن، البته اجبار نیست، هر کی هر کجا عشقش هست جزئیات همون عشقش هم بهش میپردازه. بله 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 بله. شما جامعه مهدوی رو به جزئیاتش بپرداز، مثل اون زیارتنامه‌ای که داری خدمت حضرت، میگی یبن الحسن سلام به لحظه رکوعت، سلام به لحظه سجودت، نمیگی سلام بر شما ول بکنی بری. تو دعای ندبه دوباره به جزئیات میپردازه، عین محیی معالم الدین و اهله، عین قاسم و شوکت المعتدین، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، نمیدونه دونه دونه با جزئیاتش مطرح میشه. دل دیگه دل، انشالله یه روزی برسه همه بنشینن به تأمل و تصور و تصدیق و تخیل و تفکر و تذکر، همه اینا جزئیاتش گفتم، با جزئیاتش خودم گفتم، درباره جامعه مهدوی ما به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم. خدا شاهده، انتظار رو بالا میبره، امید رو بالا میبره، تعادل روحی انسان رو بالا میبره، دوری از گناه رو تقویت میکنه، خیلی آثار تربیتی داره، خیلی آثار تربیتی. از مقدم چینی بگذاریم به یکی دیگر از جزئیات جامعه مهدوی بپردازیم. سؤالی که در مورد جامعه مهدوی داریم اینه، انشاءالله به پاسخش بپردازیم. خب زمان حضرت ما شنیدیم که، من میخواستم الان یه خلاصه ایم از بحث گذشته بگم، دیدم که خلاصه بگم حالا خود خلاصه گویی دوباره یه مقدار وقت رو میگیره. دوستانی که در جریان بودن و بحث رو بسیار عالی تعقیب میکنن، از برخی از پرسش ها و پیگیری ها معلومه، همونها دیگه هر چقدر بردن دیگه. برای دوستان جدیدم احیانا کسی از دوستان باشه بخوام من خلاصه بگم، خلاصه که اون تفصیل رو نداره که با جزئیاتش دادن مزه مطلب رو بچشه، زیاد فایده نداره، خلاصه نمیگیم از گذشته. سوال جدید اینه، در زمان حضرت امنیت هست، نعمت هست، محبت هست، راحت هست، در یک جمله بگو فراغت هست. این فراغتی که اونجا به دست میاد برای ما باهاش چیکار کنیم؟ این شرایط جدید چه به درد دیندار تر شدن ما میخورد؟ این شرایط جدید که همه اش دارندگی است، همه اش توانایی است و آرامش، در قیامت ما، در رشد معنوی ما چه دخلی دارد، چه دخالتی دارد؟ این همه امنیت و رفاه و آسایش برای چیه؟ ما نیومدیم اینجا عبد خدا بشیم، مقربه به خداوند متعال بشیم. این همه به ما میدن برای چی میدن؟ جورای دیگه هم میشه این سوالو مطرح کرد، آقا این همه راحت برعکس آدم از خدا دور نمی کنه؟ اینجوری هم میشه سوال کرد، آقا اگر تو راحتی انسان راحت تر به خدا میرسه، الان تو سختی ما داریم به خدا میرسیم، سختی های انسان تو زندگی هنوز حضرت تشریف فرما نشدن خب خیلی زیادتره، سختی های معنوی و سختی های مادی، بسیاری از سختی های مادی ما رو به گناه و آلودگی میکشونه، سختی های معنوی هم که وجود داره، وسوسه های ابلیس وارانه ای که بالاخره از در و دیوار ممکنه بریزه به سر آدم. تو این سختی ها ما شنیدیم که قیمت دینداری بالاتره، که تو این سختی ها کسی به خدا برسه بهتره، اون همه آسایش و نعمت و راحت و همه جا خوب، قیمت بندگی آدم کمتر نمیشه؟ یه جور دیگه هم این سوالو میشه مطرح کرد، آقا الان ما تو سختی ها عادت کردیم که با سختی ها زندگی کنیم و به سمت خدا بریم، یه دفعه فضا راحت بشه، امنیت و نعمت و محبت و راحت بیاد، تو اون موقع ما دوچار یه نوع بیدینی نمیشیم؟
7-8 ده جور دیگه هم میشه این سوال رو با جزئیات بهش پرداخت. اجازه بدید من با همون سوال کلی به بحث وارد بشم. نعمات و راحتی هایی که در زمان حضرت هست، در جامعه مهدوی هست، اون نعمات نقششون در صعود ما و تقرب ما چیه؟ بعد مقایسهش میکنیم با این زمانی که نعمات مادی و معنوی طبیعتاً کمتر هست. اولا شما فرمودید چی بود؟ فرمودید چیزی گفتی لابلای کلماتت خیلی قشنگ بود. سوال کردی که گفتی الان ما با سختی ها، با فقر، با نداری، با این همه گرفتاری دینداری کنیم خب قیمتش بیشتره. بله این تیکشو درست گفتی. قیمت دینی که الان داری، قدمی که برمیداری بیشتره. اینو از امام صادق علیه السلام در توحف العقول هم هست پرسیدن. حضرت فرمود بله درسته. پرسیدن که ما یاران شما امام صادق ارزشمون بالاتره یا یاران آخرین امام؟ فرمود یاران من شما. گفتن چرا؟ او که حکومت میکنه، جهان رو میگیره. فرمود ببین نداره، ولی دیگه قریب نیست. ولی شما الان امامتون قریبه، خودتون هم تقیه میکنید، سخت براتون دینداری کردن، این دینداری شما قیمت داره. که بعد طرف برگشت پرسید که پس ما دعا کنیم حضرت بیاد؟ بعد حضرت جوابی دادن که عاقلان دانند. حضرت بیاد برای اینکه همه حقو بفهمن و حضرت بیاد برای اینکه همه حقو بفهمن. تیکه دومشو توی بحث ما باش کار داریم، اجازه بدید فعلا کنار بگذاریم. بله واقعیتیه، تو سختی دینداری کردن خیلی قیمت داره. ولی ببین توی سختی دینداری کردن در حد اینکه تو این سختی های امروز که هم مادی هم معنوی. معنوی یعنی چی؟ یعنی تو نابترین کلماتی که در سینه حضرت هست و فقط در سینه حضرت هست که نمیشنوی که. کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که نخوانده ای که. کتاب حضرت چی بود؟ قرآن رو ایشون نوشته بودن، ذیل هر آیه ای از قرآن تفسیری که پیامبر اکرم از آیه کرده اند نوشته بودن. روشن این کتاب رو بعد از اینکه از علی ابن ابی طالب قبول نکردن، حدیث سوزی راه انداختن، امیرالمؤمنین برد خانه و فرمود دیگه کسی نمیبینه، الان این کتاب دست آقا امام زمان علیه السلامه. مگه چقدر میشه بدون اون علم و معارف پرواز کرد؟ آقا شما بله تو سختی ها اجرتون بیشتره، ولی تو آسایش چی؟ میدونی عوضش تو آسایش سرعتت بیشتره؟ یه دونه نمازت از یه دونه نماز الان ممکنه قیمتش بیاد پایین تر، ولی میدونی اونجا چقدر معرفت خواهی داشت؟ اون معرفت تو فرصت داری درگیر نیست دیگه، فرصت داری رشد کنی. یه چیزایی رو اون زمان از دین میفهمی، میچشی، میبری، لذت میبری که هیچ کس الان تو مخیلش خطور نمی کنه. بله اون زمان درگیر با خیلی از مشکلات نیستی، ولی درگیریت چی میشه عزیز من؟ درگیریت برای رسیدن به مراتب بسیار بالاتر میشه. عمل اون زمان شما با عمل این زمان شما فی نفسه مقایسه بخوای بکنی قیمتش پایین تره، ولی اون زمان اینقدر عمل انجام میدی بی حد، حوصلت هم سر نمیره، کشش هم داری، به خدا نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشی. آخه فرضی ها فهم میکنم به خدا نزدیک شدن اینکه خدا نعوذ بالله این دیوار مثلا هستن، به خدا نزدیک شدی؟ بعد هم خواستی دور بشی، بعد هم نزدیک بشی. امام باقر علیه السلام در سخن شریف و بلند و عجیب و نازنین و عرفانی میفرماین هر شب جمعه از جانب خدا به ما معرفتی میرسه که ما اهل بیت وقتی این معرفت جدید رو دریافت عمیق‌تر رو که از خدا پیدا میکنیم در شب جمعه نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با گذشته آنچه که داشتیم، احساس میکنیم قبلش هیچی نداشتیم. تو رو خدا تو عمر 20-30-40-50-60-70 ساله یه بار این اتفاق برای ما افتاده؟ یه بار افتاده باشه. که یه دفعه دوزاریمون نسبت به معارف حق یه جورایی جا بیفته. شما فکر میکنید ما تو بهشت چیکار میکنیم تا آخر عمر که آخر نداره؟ حوصله‌مون سر نمیره؟ به خدا اگه باغ و راغ بود که حوصله‌مون سر میرفت. خدا هم که انسان رو تو بهشت ببعی نمیکنه که بگه اینا ببعی بشن که حوصله‌شون سر نده. مگه آدم چقدر درخت و جنگل و باغ و راغ میخواد؟ هر چی تو بگو زیبا. میدونید ما سرگرمی اصلیمون تو بهشتیه که الال ابد الال. یه چند دقیقه فکر کنید الال ابد یعنی چند سال؟ چند میلیارد سال بشینم بشمرم ابد تموم نمیشه شمردنش؟ یکی به من جواب بده. چی؟ بی نهایت بنشینم بشمرم 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد، 5 میلیارد، 6 میلیارد، 7 میلیارد، 8 میلیارد، بی نهایت بشینم بشمرم شمارشش تموم نمیشه. ببین چقدر عمر خواهیم کرد. دوباره نگو کلن جاودانه ایم، به تفصیل بنشین روش تأمل کن. جاودانه ایم یه کلمه است، بگه همین یه کلمه است. حوصله‌مون سر نمیره؟ نه. چرا حوصله‌مون سر نمیره؟ چون هر دفعه که تو بهشت به ملاقات خدا میریم احساس میکنیم اصلا هیچی تا حالا نمیدونستیم. بابا این خدا چقدر نازه. دوباره دفعه بعد میریم وای، اصلا این کار برای اولین باره. شما فکر کنید خدا همونی که تو کتاب اصول عقاید دیدونه بهت گفتن یکی دوتا نیست و اینجوری اونجوری اینجوری، خدا همینه؟ بله، در جامعه مهدوی آسایش هست. آسایش هست برای اینکه تو درگیر با مشکلات کمتر نشی، برای اینکه چیکار کنی؟ برای اینکه رشد کنی. سرعت بالاست، حجم دریافتی ها زیاده. بله البته شما اون زمان دیندار بشی هنر نکردی، قیمت پیدا نکردی دیندار بشی، برو قیمت پیدا کن. آقا من در جامعه مهدوی الحمدلله تونستم فقیر نباشم. برو عزیز من، هر ام قمری تو جامعه مهدوی دیگه فقیر نیست. ارزه داری؟ برو یه خدمتی بکن تو جامعه مهدوی که نشون بدی تو عالم بزرگترین آباد کننده زمین هستی. زندگی حداقلی تو جامعه مهدوی دیگه هنر نیست، زندگی حداقلی خوب. بعضیا روحیه‌شون اینجوریه، تا تو آسایش قرار میگیرن یعنی خب ما اون همه بندگی کردیم خدا رو، خدا خدا میکردیم تا این حد اقلامون تامین بشه. خب حد اقلامون تامین شد، حالا چیکار کنیم؟ بیکار میشن. مثل کسانی که فکر میکنن تو بهشت بیکارن، حوصله‌شون سر میره. در جامعه مهدوی این همه امکانات به آدم میدن که آدم دیگه درگیر کمبودا. به خدا ما الان دینداریامون همش درگیری با حداقلاست، با کمتر از حداقلاست. همش در حال درگیری، استغفار میکنیم از گناه‌های کبیره. آی بدبختی نیست؟ هر شب جمعه میریم استغفار میکنیم از گناه‌های کبیره. شد تا حالا گریه کنی، زجه بزنی از گناه‌های صغیره؟ انشالله یه وقتی برسی گریه کنی، زجه بزنی از ترک اولاها، بعد برسی به جایی که از ترک اولا هم نیست و داری گریه میکنی زجه میزنی، مثل دعاهای امام سجاد علیه السلام. بابا آقا شما چی کار کردی اینقدر گریه میکنی؟ نمیخوای اونجا رو ببینی؟ میگه آقا ما اگر نعمت بهمون بدن. میدونی چرا سوال کرد؟ من به اجمال میخوام این سوال و جوابو تمامش بکنم این جلسه. خودمون گفتیم به تفصیل، ولی خودمون داریم به اجمال، چون به تفصیل که بخوایم بحثای دیگر هم بکنیم جا بشه در جلسات دیگه. شما میدونی چرا میگه این همه راحتی ما پیدا بکنیم؟ خب آقا من پول داشته باشم دیگه خسیس نیستم، بخل ندارم که کریم میشم، دیگه هنر نکردم کرم داشته باشم، اینقدر راحت پول قرض میدم. یک، آقا من اگر لذت ببرم از محبت آقا امام زمان به خودم، دیگه کم بوده محبت ندارم، یه لبخند از اون ور خیابون منو بندازه تو جهنم، پر میشم. اگر در زمان حضرت رفاه به من بدن، من حسادت دیگه نمی کنم به کسی، راحت خدمت می کنم. نمیدونم هی یکی یکی میگه، بعد میگه من این خوبی ها رو در زمان حضرت داشته باشم دیگه هنر این نعمت ها رو داشته باشم هنر نکردم خوب باشم. عزیز من، پاسخ شما این است که این خوبی هایی که تو داری عمر رو میشماری اینا خوبی های حد اقلیه. تو در زمان حضرت تو اون جامعه تنفس میکنیم که به خوبی های حد اکثری برسی. بله دیگه بخیل نیستی، بله دیگه چشم چرونی نمی کنی. در زمان حضرت همه عقلشون میرسه، همه میفهمن گناه بده، همه با هم راحت گناه نمی کنن، اصلا کسی وسوسه نمیشه به گناه. چون الان کسی بخواد خوب بشه میبینه یکی دیگه داره گناه میکنه، فکر میکنه مرغ همسایه قازه، اون داره چه لذتی میبره، اینم وسوسه میشه میره گناه بکنه. آدما همدیگه رو به گناه وادار میکنن. جامعه که خوب شد که کسی ما رو وادار نمیکنه به گناه. وقت گناه نکردیم دیگه هنر نمیکنیم. شما فکر کردین ما اومدیم دنیا فقط برای اینکه چشم پرونی نکنیم؟ آقا اصل بحث رو دوستان بگیرن ها، ما اومدیم تو دنیا که فقط بی‌نماز نباشیم؟ نه عزیز من، ما اومدیم تو دنیا برای اینکه فحش ندیم سر مال دنیا هم دیگر رو؟ واقعا شما میگید ما اینقدر مناس رشد بکنیم؟ آقا ما اومدیم تو دنیا که فقط بخیل نباشیم؟ تو رو خدا انسان رو چرا اینقدر دست کم؟ مثل این که طرف میگفتش که این هیئت‌ها خیلی خوبه، این جوونا میرن هیئت سینه میزنن هروئینی نمیشه. تو رو خدا این زشت نیست؟ فایده هیئت اینه که جوونا دنبال هروئین نرن؟ بله دیگه. یا این جوونا میرن سینه میزنن هیجانشون تخلیه میشه دنبال موسیقی نمیرن، موسیقی های جاز غربی رو دیگه گوش نمیدن. میگم حالا گوش بدن چی میشه؟ میگه کم کم دیگه ممکنه حشیش هم بکشن. این تمام مشکلش اینه که حشیش نکشن. اینو به نبرید الهی ایشون بمیرن قبل از جامعه مهدوی. اونی که با من این صحبت رو میکرد مثلا عرض میکنم، ما اونم رفیق بود، چون رفیق بود دیگه میتونم بگم الهی بمیری با این حرف زدنت، الهی بمیرن قبل از جامعه مهدوی، چون ایشون به درد جامعه مهدوی نمیخوره. اونجا حشیش نیست بیکار میشه. میگه خب دیگه، دیگه هیچ مشکلی دیگه نیست دیگه. آقا ما اومدیم تو دنیا که خوب بشیم یعنی اهل حشیش نشیم؟ ما داریم در مورد جامعه مهدوی صحبت میکنیم. اونجا این مشکلات ریز و کوچولو دیگه وجود نداره. مشکلات اونجا چه خواهد بود؟ آیون بزرگواران تا حالا اینقدر سینه زدی برای امام حسین، بذار همین الان یکم داغت کنم. آخه من یه چیزی گفتم دیدم خیلی راحت خندیدی، یکمی مثل که حالت خیلی خوبه. لا اله الا الله، حیف من از شما کوچیکترم، حقیرتر از شما، و الا یک کشیده های موعظه گرانه ای می نواختم تا صبح این گوش دنگی صدا بکنه. حیف من کوچیکم، پیش آدم بزرگتر از خودت برو بذار حسابی بنوازه جناب عالی رو، حالت جا بیاد. خب من از شما کمترم، این حرفا رو بزنم نمیخوره ازم، که کمتر به بزرگتر خودش یه چیزایی رو نمیتونه بگه. والا بهت میگفتم خب چند سال داری سلام میدی به حضرت؟ وقتش نشده سلام جواب سلام خودتو بشنوی؟ خیلی ها اصلا میشنون، چی کار داری میکنی پس؟ اصلا این مشکل نیست برات؟ من نبود سلام بدی جواب نگیری. بعضی ها میرن دم حرم امام رضا، آقا اجازه میدی؟ آقا بفرمایین. تا جواب نشنوه نمیره تو، جواب میشنوه. دلت خوش سلام میدی به حضرت؟ خیلی ما ذوق زده میشیم. آخ چون این جوونا اومدن سلام دادن. این مال 30 سال پیش بود، گذشت. سر نمازش میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، رفت. مدت ها ساکت شد، بعد سلام بعدی رو دادون ولی خدا، دوست خدا، عارف بزرگوار. گفتن آقا چی شد؟ گفت رسول خدا جواب داد، من مردم مست شدم. ایناست مشکلات ما. هیئت برای اینکه تو هروئینی نشی؟ اصلا این که زشت است، کلمه زشتیه کسی به تو بگه. تو اومدی تو هیئت گناه ترک کنی، اونم گناه کبیره. هنوز بحث تو گناه کبیره است؟ جامعه مهدوی این همه نعمت به آدم میدن، آدم سرعت بگیره، آدم سطحش رو بره بالاتر. ما اینقدر فرهنگمون خراب شده، فقط میخوایم از بدبختی بریم تو خوشبختی، نمیخوایم از خوشبختی بریم تو خوشبختی بیشتر. پس ما به درد این دین نمیخوریم، این دین به درد ما نمیخوره. نه اصلا بذارید من از شما سوال بکنم ببینم این حرف خیلی جدیه، این دین اصلا فلسفهش چیه؟ ببخشی؟ بله؟ قرآن فلسفهش چیه؟ میخواد دست ما رو بگیره، از اعتیاد نجات بده، بعد قاتل نباشیم و دزد و چاقوکش نباشیم و بعد چی؟ ظلم نکنیم و اینا و اینا. این همش همینه، ته دین اینه، اصل دین اینه، آیت دین اینه. یعنی همه عالم درست شده برای همین؟ برو دعا کن بذار آقات بیاد بفهمن همه عالم که من انسان برای چی خلق شده. تو جامعه مهدوی تازه آدم دوزاریش جا میفته برای چی زنده است. بعد من از لطیفه های اون زمان بگم، انشالله جوونا اون زمان، انشالله ببینیم اون زمان رو و میبینیم انشالله. تمام شرایط داره مهیا میشه، آدم به مثل روز روشنه براش نزدیک فرج، مثل روز روشنه، دنبال شواهد و اخبار پنهانی نیازی نیست باشی. انشالله بیاد بعد تو برای بچت بشینی این داستانها رو تعریف کنی، بچت بگی که دقت کنی، بچت برگرده بگی که بابا یعنی واقعا اینجوری بود؟ بگی بله پسرم. میگی یا اینجوری میگی؟ حالا ببین من این خط این نشون یادت نره امشب. میگی پسرم یه زمانی بود ما میرفتیم هیئت، همچی که یه جوونی مثلا از گناهایی دست برمیداشت میومد هیئت، میگفتیم آقا هیئتمون خیلی برکت کرد تو محل. بعد پسرم میگه چه گناهایی انجام میدادن مردم؟ میگه چی؟ مثلا چی میگه؟ اصلا زشت من اینا رو بگم، تو اون فضا که آدم میره زشت دادم اینا رو بگه. اصلا مثلا ما یه هیئت گرفتیم، تونستیم یکی دو نفر رو بیاریم، قدر خوشحال بودیم، دیگه اینا دست از مزاحمت نوامیس مردم برمیشن. بچت میگه مگه آدم ها مزاحم نوامیس هم دیگه میشدن؟ روایت داریم در زمان حضرت یه خانمی تنها این ور دنیا تا اون ور دنیا بره، کسی بهش جسارت نمیکنه، امنیت مطلق. و بچه تو که اون زمان رشد کرده میگه یعنی چی؟ مگه اینجوری بود؟ آره آقا اون زمان. بچه تو میخنده میگه بابا مگه روزه امام حسین برای این چیزاست بابا؟ آخه شما هم چقدر حد اقلی بر خود میگردید با روزه. بعد به بچه تو میگه خب بچه من میری هیئت، چی این دفعه گیرت اومده؟ وقت بچت یه چیزایی برای تعریف میکنه هر جلسه که تو قبلا تو منبر از عرفا میشنیدی. میگفتن حالا یکی از عرفا هم اینجوری بود. ما راحتی پیدا میکنیم برای چی؟ برای اینکه تازه خوب بشیم. بله بله آقا بله. کیا لایق این جامعه ان؟ کیا لایق جامعه مهدوی ان؟ بگم کسانی که عید نوروز میشه، عید نوروز چند تا ویژگی داره؟ یکی آدم تعطیله، کار نداره، یکی هوا خوبه، بله، یکی دیگه این که بالاخره این طبیعت لباس آدم کم میکنه، خود این یه فرهناکی جسمی و طبیعی برای انسان میاره، درسته؟ یکی این که بالاخره یه حقوق اضافه هم به آدم میدن آخر عیدیه و اینا، جشن و ایناست. کیا لایق جامعه مهدوی هن؟ وقتی ایام نوروز میشه
نماز خوندنشون میگیره، میگه آخ چقدر نمازی روزای اول بعد از تعطیلات تو تعطیلات میچسبه. 13 روز تعطیل رو دانش آموزه هر روز نماز جعفر طیار میخونه، می قبل از ظهر خیلی میچسبه، سه رو بیشتر تو نمیکشه. آقا مگه ماه رمضون تو عبادت میکنی؟ میگه نه فراغت پیدا کردم. عزیز من حالیت این آدمه، متوجه شدی؟ این چیه؟ آدم. آقا یه جوری داری میگی آخه ببین در روایت میفرماد والبهائم لا يتأدب الا بالضرب، چهارپایان جز با چوب ادب نمیشن. حالا کسی چهارپا نباشه با چی ادب میشه؟ همچین خدا بهش محبت میکنه این شروع میکنه خوب شدن. تعطیلات نوروز ببینم چیکاره ای؟ اوضاع برات بهتر میشه دیگه، 2% بهتر میشه، تو 2% عبادتت خوشگل تر بشه. من چقدر این مثالو بزنم آخه، مردم از بس این مثالو زدم. جوونه اومده بود به من میگفتش که آقا من یه مدتی چیزه تو نمازام اینا گریه میکنم و اینا. خوبه دیگه، این که مشکل نیست، مشکل برای من میخواستی بیان طرح کنی. گفت نه آخه این مشکل اینه که من اخیراً عقد کردم، بعد دیگه میریم خونه خانم اینا میایم اینا، بعد دیگه میدونم در اثر این ایام ماه عسله که من اینجوری شدم. گفت خب چه اشکال داره؟ گفت همین میخواستم اینم ایرادی نداره، من ازدواج کردم، خانومم به من محبت میکنه، من بهش علاقه دارم، اینقدر رقیق شدم تو نماز گریه میکنم، میخوام این بد نیست. گفتم بابا تو آدم شریفی هستی دیگه، بعضیا تا چوب نخورن اشکشون در نمیاد، اونا میشن والبهائم، البهائم میشن چهارپایان. بعضیا هم آدمه، خدا بهشون یه خانومی میده، خانوم بهش محبت میکنه، میگه وای خدا نمازم میاد، تازه نهایت نماز میفته، تازه یاد این میفته رقت قلب پیدا میکنه. بعضی هم هستن برعکسشن. بله؟ نه نه نداریم. داریم؟ نه اصلا من که باور نمیکنم. داریم؟ آدم هر روز سال خدا رو فراموش کنه، بالاخره دیگه آدمه دیگه، تو این فضا دیگه میشه دیگه. میشه آدم شب عروسیش خدا رو فراموش کنه؟ نه نه نمیشه. ببین؟ نمیشه. خدا محبت میکنه به آدم، آدم 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 باید آدم بشه تازه. کیا لایق جامعه مهدوی هستن؟ اونایی که وضعشون خوب بشه تازه خوبتر میشن. کیا لایق جامعه، نه نه لایقه نه، کیا مانع تحقق جامعه مهدوی هستن؟ اونایی که تا یه ذره وضعشون خوب بشه اون تعبیر رو به کار نمیبرن که میگه تازه دم در میاره. این خب خوب نیست بگم اینو، نمیگم اینو، تازه طغیان میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اولین دردی که خدا به پیغمبر مطرح کرد این بود، کلا ان الانسان، اولین شبی که آیه نازل شد، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. من راحت بهت بگم روزشو بخونم برات. پیامبر من تو از امشب شروع کردی، میدونی چرا من مهدی خودم رو نمیفرستم؟ چون مهدی من بخواد انسانها رو مستغنی بکنه، خب اینا طغیان میکنن، تربیتشون کن ببینم میتونن به اینجا برسن که اگر مستغنی شدن دیگه طغیان نکنن. تمرین میکنید یاران آقا امام زمان علیه السلام چه کسانی هستن؟ کسانی که راحتی اونا رو غافل نمی کنه، نعمت اونا رو مغرور نمی کنه، اونا رو به غفلت دوچار نمی کنه، بهتر میشن. آقا بعضی ها خونه داشته باشن از مستأجری خیلی بهتر میشن، خیلی بهترتر میشن، واقعا خیلی بهتر میشن. خدایا به همه اینجور مستأجرها خونه عنایت بفرما. بعضی ها ازدواج بکنن خیلی نازنین تر میشن، خیلی روداری نمی کنن. شاخصش چی آدم ازدواج بکنه بهتر میشه؟ هیچی، با همسر خودش بهتر باشه. بذارید تو جزئیات مباحث خانوادگی نریم. بعضی ها هستن مقام پیدا کنن خیلی بهتر میشن. آقایون شما مثال بلدید الان تو ذهنتون یا من بزنم؟ همچی که صاحب مقام میشه نماز شب خون میشه،
مقام آدمو خراب میکنه؟ بله؟ خراب میکنه نمیکنه؟ نظرها مختلفه، بستگی داره. بله؟ بستگی داره به وابستگی. ما تو جبهه میدیدیم هر کی صاحب پست میشه، فرمانده میشه، اشکش، آهش، تواضعش، گریهش بیشتر میشه. اینا لایقه. آه خدایا، اونایی که صاحب مقام میشن با معرفت تر میشن، مقام بهشون عنایت بفرما. فرماندهی سپاه آقا امام زمان بهشون عنایت بفرما. تو رو خدا ببین ما چه آدم های خوبی هستیم، داریم برای صاحب مقام ها دعا میکنیم. کجای دنیا همه صاحب مقام ها رو فحش میدن. مقام نعمت، محبت، محبت آدم رو خراب میکنه، هیکل آدم رو خراب میکنه، نعمت درس، علم آدم رو خراب میکنه. آقا امام سجاد علیه السلام در سخن شریفی در آغاز دعای ابو حمزه سومالی دو تا کلمه کلیدی مطرح میکنن. این دو تا کلمه رو هر کی قشنگ با خدا مناجات کنه، راست بگه، لایق جامعه مهدویه. اولین کلمات دعای ابو حمزه سومالی رو شما بگید. بله؟ آقا من شنیدم محرم زونا مؤمنین تو تهران گله به گله همجوری جلسه دارن و دعای ابو حمزه سومالی دو ساعت بیشتر طول نمیکشه، میخونن هر شب محرم زون. شما نشنیدی؟ من از کجا شنیدم؟ خواب دیدم؟ احتمالا خواب دیدم. هر شب دعای ابو حمزه سومالی میخونن. من تا امام سجاد علیه السلام میستاد میخون، در گریه میخون. اونجا اینا مثلا با شیرنی و چایی و اینا پذیرایی میشه، بینشم خستگی میگیرن، ولی میخونن هر شب دعای ابو حمزه سومالی رو. شنیدم. کجا بود شنیدم؟ خواب بودم مسکه، حالا نمیدونم. حالا بالاخره من شنیدم یه جایی، خودم برای خودم شاید گفتم. دعا 5 دقیقه کلن داری که مطلبو کلن. خدایا کلن ما رو ببخش. کلن دعای ابو حمزه سومالی بخونه، اوه کی میره یه همه راه رو. باور کنید اون مفصل آدم بخواد بخونه 2 ساعت طول میکشه. خب دعای ابو حمزه سومالی، دعاها باید اولشون خود اهل بیت به ما فرمودن چجوری باشن، حمد و ثنای الهی داشته باشن. تنها دعایی که من دیدم بی مقدمه شروع میشه بعد مقدمه ذکر میشه دعای ابو حمزه سومالیه. این یه بچه‌ای که میخواد بیاد بغل مامانش، یه دفعه یه هق هق گریه میکنه، بعد آروم میشه، بعد شروع میکنه به مثلا ناله میزنه، گله میکنه، شکایت میکنه. انگار امام سجاد علیه السلام یه بغضی تو گلوش هست، بغض خوشگل و قشنگ، تا میخواد مناجات کنه یه کلمه آتشین میگه با یه گریه سنگین، بعد دعا رو شروع میکنه. یه پیش درآمدی که مقدمه نیست، قبل از مقدمه است. یه هوی این وسط میاد، آغاز دعای ابو حمزه است. آقا این دعا رو آدم باید بعد نیم ساعت بگه. اولش یه دفعه اینو بیان میکنه، انگار یه قصه سنگین تو دل مقدس آقا امام سجاد علیه السلامه. چی میفرماد؟ عرضه میدارد: الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدا دو تا دعا، یه دو تا قسمت، بعد یه توضیح مختصر داره، بعد میفرماید، عرضه میدارد: الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطی ان حین یدعونی الی آخر. حمد و ثنای الهی که آغاز دعا باشه. الهی لا تعذبنی به عقوبتی، که انگار این غم انقدر سنگینی کرده الان باید اینو بگه بعد بتونه یه ذره آروم بشه دعا رو تازه شروع کنه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. دو روی سکه است. هر کی این دعا رو قشنگ بگه، واقعا بگه، درست بگه، لایق جامعه مهدویه. خدایا، جمله اول، خدایا منو با چوب ادبم نکن، با بلا آدمم نکن. همه دوست دارن بلا بهشون نرسه. این حرف نه یعنی من دوست دارم بلا بهم نرسه، نه، من میخوام آدم کمی نباشم، کمها فقط با بلا آدم میشن. من میخوام تو جامعه مهدوی روش کنم که بلا نباشه و آدم بشم. لایقش هستیم؟ یعنی خدا امام زمان ما رو برسون. خیلی این دعا عجیبه ها. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عقوبت ادبم نکن، تا سرم به سنگ نخوره، تا گرفتار نشم، تا بدبخت نشم، یادتون نیفتم. ولا تمکر بی فی حیلتک، جمله عجیبیه، خدایا منو با مکر خودت خرابم نکن. آخه جالبه به شما بگم، خداوند متعال بعضیا رو با مکرش نابود میکنه. مکر خدا چیه؟ بهش نعمت میده، آقا این نعمت رو میگیره، غافل میشه، غافل که میشه نعمت بعدی رو میده، نعمت بعدی رو میده. اون آدمی، اون جزء چارپایانه، چارپایانی که جز با چوب ادب نمیشن، نعمت داشته باشه میگه بی خیال خدا، نعمت داشته باشه دیگه دنبال رشد نمیره. یه همچی کسانی رو خدا وقتی بغض میکنه میفرماد ملائکه من مواظب باشید پاش به سنگ نخوره، سرش به سنگ نخوره، دادش در نیاد که یاد من میفته، من ریختشو دوست ندارم ببینم، صداش در نیاد در خونه من بیاد، بهش بلا بدید بره گم شه، ببخشید بهش نعمت بدید بره گم شه. در یه روایت امام صادق علیه السلام میفرماد من در قلبم یک ذره دنیا رو به آخرت ترجیح بدم، البته ائمه و هدا که آخر فداتون بشم، آخه گناه های شما گناه که نیست، ولی تو مرتبه خودش میفرماد یک ذره دنیا رو به آخرت ترجیح بدم غروب نشده پاشو میخورم، ولی فرائنه کفار نام میبره چه کسانی گاهی میشد تا 70 سال خدا هیچ بلایی بهشون نمیرسوند، برای اینکه یه وقت اینا یاد خدا نیفته. خدایا منو با نعمت خرابم نکن. کسی که با نعمت خراب نشه لایق جامعه مهدویه، و الا جامعه مهدوی جامعه است که نعمت توش زیاده، اگه تو بنا باشه نعمت بدن خراب بشی که نباید بری اونجا، ببخشیدا اونجا نمیاد پیش شما. نه آقا، اینا تا تعطیل میشن میرن دنبال 1000 تا چی، من بخوام مهدیمو بفرستم انقدر میخواد به اینا نعمت بده، هر روزشون نوروزه، اینا اگه بنا باشه نوروز گناه بکنن، آقا تو چرا به نوروز چسبیدی؟ حالا بنده مثالامو حساب شده دارم میزنم خدمت سروران خودم. یادتونه چند شب پیش در مورد عروسی صحبت کردیم؟ بله بله، عروسی دیاد امام حسین نمیفتی خیلی نمک نشناسیه بابا، خیلی نامردیه، این که دیگه تو آخرشی. آدم شاد میشه یاد عشقش میفته، اگه عشقش مصیبتی تو بهش گرفتار باشه که دیگه اصلا تو شادی نمیتونه یادش نکنه. مادری که جوانشو از دست داده ممکن در طول سال یاد بچهش نیفته، ولی عروسی اینه که بچهش که میفته میشه حتما یاد اون بچهش که از دست داده میفته، معنی نداره. تو جشن عروسی یاد امام حسین میخواد نکنی، با چی هستی اصلا، چی کاره هستی تو بابا؟ صدای طبل داره میاد نزدیکه، تو کی میخوای خودتو آماده بکنی برای اون زندگی؟ هر موقع یه شیرینی تو زندگیت پدید اومد بگو خدا، خدا کجایی، خدا کجایی، اوزام خوبه، کجایی کجایی، میخوام یه نماز جعفر طیار بخونم، دستم که برده میدارم از این نماز جعفر طیار، هی دقیقه دفعه میگه نماز جعفر طیار، بگو نماز رسول الله الاعظم، پیامبر این نماز رو یاد داده. تعطیلات نوروز رو گرفته ول نمیکنه. آقا شما تو تعطیلات نوروز میتونید بگید یا ابن الحسن ما آماده هستیم برای شما یا نه، الان اومدی تو هیئت قدمات رو تخم چشمای من، ولی آخه من میخوام ببینم این هیئت شما بالاخره آقا رو میاره یا نه. بله اگه شما تو هیئت هیئتی باشی تعطیلات نوروز هر جوری دلت میخواد باشی، این هیئت آقا رو نمیاره، بازم میشیم مقدمه، آقا میاد یه سر میزنه میفرماد نه هنوز تو مقدمه چینی هم. من دوست ندارم این وضع بشه، این وضعم خوبه ولی دوست ندارم این وضع بشه، دارم بهت میگم عزیز دلم. آقا میاد یه نگاه میکنه، نه هنوز اینا زمانه من زمانه اینها نیست، بچه هاشون خوب میشن، بچه هاشون. به خدا تو نوجوانها و جوانهای این مملکت، دبیرستانی های این مملکت، من کسانی رو میبینم خدا شاهده انقدر فاز بالا میزنن ها، انقدر نور بالا میزنن، تو جبهه کم مثلشون میدیدم. فقط گلوله نیست اینا شهید بشن لو برن، معلوم بشه خدا چه تیکه هایی تو این جمعیت داره. سرتو نکنید تو برف بگی کسی به کسی نیست، همه مثل هم دیگه ایم. نه خیر، نه خیر، خیلی ها اما بهترن. من ارتباط دارم میبینم تو جوانها یه اتفاقایی میفته. آقا بذار من در گوشت بگم، آقا داره آدماشو جدا میکنه، خبر نداری، به خیابونا نگاه میکنی، بی خبر، بی سر و صدا، آروم. تو میگه همه مثل من و تو هم؟ نه آقا، بعضی ها اهل سر هم. سر و سری با آقا دارن، پیغام پسخامایی دارن. نمیخوام تو رو تو خیالات بندازم، با همین زندگی عادی خودت شروع کن. فقط عزیزم پیشنهاد من برای این بحث اینه، ما البته میخواستیم در مورد جامعه مهدوی صحبت کنیم، لذت ببریم، چیکار کنیم، زندگی خودمون هم درگیر این ویژگی شد. فقط بهت یه پیشنهاد دارم، هر موقع به نعمت رسید غفلت ورت نداره، بهتر عبادت کن. شب بیکاره، میگه خب بشینیم چرت و پرت بگیم. خب عزیزم تو بیکاری، بخواب که سحر بلند شی، 8 ساعت بخواب، شب بلنده، 8 ساعت هم بخوابید بعد یه خوابت نمیبره سحر بلند شدی. نه آقا مگه چی شده ما سحر بلند شیم؟ مگه چی شده ما سحر بلند شیم؟ چون راحتی. وقتی به راحتی میرسی چی میشه؟ به نعمت میرسی چی میشه؟ به محبت میرسی چی میشه؟ انشالله یه روزی تو جامعه ما این فرهنگ بشه، این فرهنگ بشه. چی فرهنگ بشه؟ که مردم میگن آقا این جوونا رو بذارید ازدواج کنن، ازدواج بکنن عارف میشن. ازدواج کنن چی میشن؟ عارف میشن. انشالله فرهنگ میشه. فدات بشم، اصلا هرس و جوش هم نداره. این نسل نشد نسل بعدی، یا علی نشد نسل بعدی دیگه ردخور نداره با این وضعی که آدم داره میبینه، با از خوبیایی که تو این جامعه هست. ولی من دوست ندارم تو نباشی اونی که باید باشی. عرض ما تمام. الهی لا تعذبنی به عقوبت، منو با عقوبت ادبم نکن. خدا بلا فاصله میفرماد با چی ادبت کنم؟ با نعمت ادب میشی؟ به خدا اگه با نعمت ادب بشی، خدا هی یکی یکی بهت نعمت میده، بعد میبینه نمیشه، تو خیلی داری با ادب میشی، صدا میزنه مهدی من رو بفرست، اینا دارن با نعمت ادب میشن. انشالله تو لحظه های قشنگ خدا ما رو ببینه، بگیم امروز شادیم، امروز شاد شادیم، امروز خیلی سرحالیم، بریم در خونه امام حسین یه زیارت عاشورا بخونیم. الحمدلله تو هم که مصیبت دیده و کتک خورده نیستی، جوانای این نسل دیگه، شما اومدید دیگه جنگ هم نبوده، هوای خودتون رو داشته باشید. امشب ببرمتون در خونه یه آقایی که انقدر آدم شرمندش میشه، یا آقای نازنینی که جوان 18 ساله میدید انقدر گریه میکرد، کودک 6 ماهه میدید انقدر گریه میکرد، آب براش میبردن گریه میکرد، غذا براش میبردن گریه میکرد، یه مادری در آغوشش بچه شیرخواری بود گریه میکرد. آقا آخه تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ میگو همه این اتفاقا برام تو یه روز افتاده، تو یه روز افتاده. بقیهشو من بگم. یه کسی رو با یه قد رشید میدید گریه میکرد. لا اله الا الله، امان از دل امام سجاد، دیگه زندگی نمیتونست بکنه. بعد 30 سال، 30 و خورده سال حضرت بعد از کربلا عمر کرد و گریه کرد. 30 سال گذشته بود، رسیدن به آقا، گفتن آقا شما داری 30 سال گریه میکنی، آخه آقا بست تو رو خدا. فرمود چی دارید به من میگید؟ حضرت یعقوب پیامبر میدونست یوسفش زنده است، انقدر گریه کرد. یه پیراهن خونالود آوردن، فهمیدین خون بچهش نیست، انقدر گریه کرد تا نابینا شد. من در یک روز همه عزیزانم جلو چشمم قلم قلم شدن، دیگه منتظر نیستم بابام برگرده، عزیزانم برگردن، دیگه اونا رو نمیبینم، من چرا گریه نکنم؟ لا اله الا الله. من به احترام امام سجاد و دل داغدارش میخوام این روزه رو بخونم. آقا امام سجاد، فدای مزار قریبت بشم که صهیونیستا اونجا نمیذارن کسی خودش رو قبر تو بندازه. نه مسلمانای اهل سنت نیستن ها، نقشه صهیونیستا دیدی؟ صهیونیستا هرچی جنایت کردن، اونایی که اجازه نمیدن تو رو قبر آقا امام سجاد بیفتی یه دونه تظاهرات هم نکردن، دیدی؟ اینا تا یکی هم و الا اهل سنت 1000 سال اونجا گنبد و بارگاه داشته امام سجاد. اهل سنت با گنبد بارگاه مخالف نیستن، یه صهیونیستان. دیدی اینا یکی هم. خدا صهیونیستا رو نابود بگردان. آقا دعا کن خدا صهیونیستا رو نابود بکنه. بعد میبینی نابود که شدن اونجا شروع میکنن گنبد و بارگاه ساختن، یه خانه امام سجاد رو دوباره احیا میکنن. حالا ببین که یه دارم بهت میگم، خدای صهیونیستا رو نابود بگردان. این حرفای ما خیلی معانی داره، این دعای ما، یعنی تو با همه اون معانی دعا کردی. آقا امام سجاد فدات بشم. امام سجاد که اهل گریه بودی، اونجا تای کسی صداش بلند میشه به گریه کردن میزنن. فدای غریبیت امام سجاد، فدای غریبیت. چرا این 4 تا امام ما اینقدر غریبن؟ چرا؟ چون اینا تصمیم گرفتن دور مادرشون باشن. هر کی مادر بخواد تو مدینه اینجوری میشه. نکنه روشون نمیشه، مادر ما قبرش گم شده باشه، ما مزارمون رونق داشته باشه. نمیدونم سرش چیه، زبان حال خیلی میشه داشت. لا اله الا الله. بگم با صدای بلند ناله بزنید ای امام سجاد، عالمی به فدای غمهای دلت. داشت آقا رد میشد، داشت آقا رد میشد، دید دارن گوسفندی رو ذبح میکنن، نشست انقدر گریه کرد. حالا غلاما هم نمیفهمن چی شده، آقا آخه چرا گریه میکنی؟ فدای روضه خوندنت، روضه خون بزرگ حسین. یه جمله بگم، یا صاحب الزمان صدا زد، من گریم رو کار نداشته باشید، یه سوال ازتون بکنم قبل از این که سر این حیوان رو جدا کنید، آب بهش دادید یا نه؟ الا لعنت.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.